نهایت الدرایه جلد دو صفحه 268 سطر هفتم 20 اردیبهشت 1400 ارائه دهنده قیاسی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. اللهم صل على امير المؤمنين علي بن ابي طالب اخي نبيك ووصيه ووليه وصفيه ووزيره ومستودع علمه وموضع سره وباب حكمته والناطق بحجته والداعي الى شريعته وخليفته في امته ومفرج الكرب عن وجهه قاسم الكفرة ومرغم الفجرة الذي جعلته من نبيك بمنزلة هارون من موسى. اللهم وال من والاه وعاد من عاداه ونصر من نصره واخذل من خذله ولعن من نصب له من الأولين والآخرين. وصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوصياء أنبيائك يا رب العالمين. اللهم صل على الحسن والحسين عبديك ووليك وابني رسولك وسبتي الرحمة وسيدي شباب أهل الجنة. أفضل ما صليت على أحد من أولاد النبيين والمرسلين. اللهم صل على وليك وابن أوليائك الذين فرضت طاعتهم وأوجبت حقهم وأسحبت عنهم الرجس وتهرتهم تطهيرا. اللهم انصره وانتصر به لدينك وانصر به أوليائك وأولياءه وشيعته وأنصاره اجعلنا منهم. اللهم أعزهم من شر كل باغ وطاغ ومن شر جميع خلقك واحفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله واحرصه وامنعه أن يوصل إليه بسوء واحفظ فيه رسولك وآل رسولك وأظهر به العدل وأيده بالناس وانصر ناصريه واخذل خاذليه واقسم به جبابرة الكفر واقتل به الكفار والمنافقين وجميع الملحدين حيث كانوا وأين كانوا من مشارق الأرض ومغاربها وبرها وبحرها واملأ به الأرض عدلا وأظهر به دين نبيك عليه وآله السلام. واجعلنا اللهم من أنصاره وأعوانه وأتباعه وشيعته وأرني في آل محمد ما يعملون وفي عدوهم ما يحذرون إلى الحق. آمين. مرحوم آخوند رحمت الله علیه در بحث از واجب تأخیری فرمودند که اگر آمر به یکی از دو شیء امر کند به این ملاک که غرض واحدی وجود داره و هر کدوم از این دو فعل می توانند محصل اون غرض باشند، فرمودند که در این صورت اون چیزی که واجب هست جامع میان این دو فعل هست و این تأخیر شرعی رجوع به تأخیر عقلی میکنه. چرا؟ به جهت این که اون غرض که هر یک از این دو فعل میتونند محصل او باشند یک امر واحد نوعیست و واحد نوعی از کثیر صادر نمی شود. پس این دو فعل به ما هما اثنان نمی تونن هر یک علت اون امر واحد نوعی اون واحد عام بوده باشه. پس اینجا یک جامع و یک قدر مشترکی وجود داره. خب این مطلب بحثش در تعلیق 137 از ابتدای تعلیق تا بدین جا که بحث امروز ما هست، در اواسط تعلیق تقریبا هستیم، به این مقدار از کلام مرحوم آخون پرداخته شد و مرحوم محقق اصفهانی فرمودن که کلام ایشون تام نیست. مرحوم آخون رحمت الله علیه در ادامه کلامشون این قاعده الواحد رو، یعنی عدم صدور واحد نوعی از کثیر رو، این رو عنوان اصل موضوعی رها نمی کنن، بلکه این رو معلل به یک امر دیگر می کنن و اون لزوم سنخیت میان علت و معلول هست. لزوم سنخیت میان علت و معلول هست. اگر معلول واحد نوعی است، اینجا باید سنخیتی میان علت و معلول وجود داشته باشه و در نتیجه ما در ناحیه این علل کثیره هم یک واحد نوعی وجود داشته باشه، وجود موجود در نظر بگیریم، یک واحد نوعی موجود در نظر بگیریم که اون جامع و اون قدر مشترک و اون واحد نوعی است که هم در علت شماره یک وجود داره، هم در علت شماره دو وجود داره تا آخر. تعبیر مرحوم آخون رضوان الله تعالی علیه اینه که تحقیقی که ارائه میدن این هست: و تحقیق و یقال انه ان کان الامر به احد شیئین به ملاک انه هناک غرض واحد که یقوم به کل واحد منهما، بحیث اذا اتا به احدهما حصل به تمام الغرض و لذا یسقط به الامر، این کان کذا کان الواجب و فی الحقیقه هو الجامع بینهما و کان التخیر بینهما به حسب الواقع عقلیا لا شرعیا و ذلک لوضوح ان الواحد لا یکاد یصدر من الاثنین بما هما اثنان ما لم یکن بینهما جامع فی البین لاعتبار. خب قبل از لاعتبار، خب این مقدار بحثش گذشت، حالا اینجا چرا لا یکاد یصدر من الاثنین، چرا الواحد و لا یکاد یصدر من الاثنین؟ لاعتبار نحو من السنخیه بین العلت و المعلول، به خاطر اینکه یک نوع از سنخیت میان نحو من السنخیه میان علت و معلول این معتبر هست. پس این سنخیت، اینجا رو عنایت بفرمایید که مرحوم محقق اصفهانی میخوان مناقشه بفرمایید، پس این سنخیت میان علت و معلول اقتضا دارد که اگر معلول واحد نوعی است، باید اون علل کثیره هم دارای یک جامع باشند که اون جامع در واقع علت بوده باشه. لاعتبار نحو من السنقیه بین العلت و المعلوم، باید یک جامع ماهوی در نظر بگیریم و بگیم اون جامع ماهوی هست که علت هست. این فرماشیشون، اگر اون جامع خودش یک امر لازم بوده باشه، همونطور که در بحث قبل تقدیم شد. خب خودش معلول اون عدد کثیر است، بگیم اون جامعه یک جامعه ماهوی است که معلول شیء دیگر نبوده باشه. مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه می‌فرمایند که این فرمایش مرحوم آخوند تام نیست، به جهت اینکه ما قبول داریم که بین علت و معلول باید سنخیتی وجود داشته باشه، ولی این سنخیت ما رو به یک جامعه ماهوی نمیرسونه. چرا؟ به جهت اینکه اون چیزی که مؤثر هست وجوده، ما بنابر مبنای اصالت وجود داریم مشی میکنیم. مسلک ما مسلک اصالت وجود هست، بر مبنای اصالت وجود مؤثر اون وجود، چه این که مجعول هم وجود هست. در همین جلد دو صفحه 256 داشتیم بحثش رو، مجعول هم وجوده هست، نه اون صادر که واحد نوعی باشه معلول هست و در واقع صادره و اسناد صدور به او اسناد الی غیر ماهواله هست، و نه اون مستر یک مستر ماهوی است که بگیم اون مستر یک ماهیت هست، پس باید برای تحفظ از صدور، برای تفسی از صدور واحد، برای تحفظ از صدور واحد از کسی قائل بشیم به یک جامعه ماهوی. نه، مؤثر هو الوجود، الاثر هو الوجود، نه مصدر ماهیت هست نه صادر ماهیت، هیچ یک ماهیت نیستند. تا بگی اون واحد نوعی باید مستند به یک واحد نوعی دیگر یک جامعه ماهوی بوده باشه. فرمان که و اما مسألت المناسبه و سنخیه بین العلت و المعلول که در کلام مرحوم آخون رحمت الله علیه اومده، فلا تقتزل انتهاء الى جامعه ماهویه. این اقتضای استناد اون واحد نوعی به یک جامعه ماهوی رو نداره، جهت اینکه جامعه ماهوی مؤثر نیست، ماهیت مؤثر نیست. تا ما بگیم یک جامعه ماهوی میخوایم که هول مؤثر، این مطلب درست نیست. ضرورته این که فرموده جامع ماهوی، جامع اگر اون امر لازم غیر ذاتی باشه، خب اینجا تسلسل پیش میاد، لازم خودش معلول اون ملزوم هست، معلول اون علل کثیره میشه، خب اشکال برمیگرده. استناد واحد نوعی به کثیر لازم میاد، این استناد رو داریم، لذا میفرماید جامع ماهوی، که البته خود اون ذاتی رو هم در جلسه قبلش اشکال فرمودن. خب چرا فلا تقتضی؟ ضرورته، با یک بداهت میریم جلو، ضرورته ان المؤثر هو الوجود، کما ان شما بفرمایید کما ان الاثر و المجعول هو الوجود، که در همین جلد دو صفحه 256 بود. ضرورت ان المؤثر هو الوجود. ببینید بحث رو ایشون داره بر مبنای اصالت وجود داره معش میکنه، و مناسبت الاثر لمؤثره مناسبت داشتن اثر با مؤثرش که مؤثر وقتی وجود بود، این لا تقتضی ان یکون هذا المقتضی و المقتضی الاخر مندرجین به حسب الماهیت تحت ماهیت اخرى. اقتضا نداره که این مقتضی و اون مقتضی، یعنی همین علل کثیره، اینها به حسب ماهیت مندرج در تحت یک ماهیت سوایی بوده باشند. چنین نیست، این مطلب درست نیست. در شرح اسفار رحیق مختوم جلد 9 صفحه 18 سطر اول اینجور اومده که ولیکن بر مبنای اصالت وجود، علیت و به دنبال آن جعل بر مدار وجود است. خود مرحوم آقا اصفهانی همین جلد 2256 خب جعل رو بر وجود اومدن تطبیق دادن. ولیکن بر مبنای اصالت وجود، علیت و به دنبال آن جعل بر مبنای وجود است و ماهیت از مدار جعل و علیت خارج است و به همین دلیل جایی برای گفتگو از معلول بودن نوع و استناد آن به علت واحد یا علل کثیر باقی نمی‌ماند. اینجور عبارت مرحوم آخوند رحمت الله علیه، مرحوم اصفهانی این تتمیم رو داره، نیاز داره. در همون جا اومده که در همون جلد 9 صفحه 18 کلی طبیعی بر اساس اصالت وجود بالعرض و المجاز موجود است و وصف وجود برای آن وصف به حال متعلق موصوف است. خب از اینجا اصلا ماهیت اون جامع ماهوی وجود نداره. نگاه ایشون در این متن با اون نگرش اصالت الوجود می‌سازد، اما در حاشیه خب سر مطلب رو که بیان می‌کنن اون با بحث اصالت الماهیه هم می‌سازد. ایشون در حاشیه می‌فرمایند که سر مطلب اینه که این آثار که قائم به مؤثرات هستند در واقع اعراض هستند برای مؤثرات و عرض هم در مرتبه ذات موضوع خودش وجود نداره. اگر عرض در مرتبه ذات وجود داشته باشه، خب اگر معلول در مرتبه ذاتش وجود داشته باشه، خب اینجا میگیم معلول واحد چطور میخواد در مرتبه ذوات علل کثیره وجود داشته باشه؟ ولی این در مرتبه ذات او وجود نداره، بلکه مجرد قیام هست. وقتی مجرد قیام شد، خب اینجا وجهی نداره که اون علل کثیره تحت یک جامع ماهوی باشن یا اون اثر و مؤثر تحت یک جامع ماهوی وجود داشته باشه. سنخ علیت، این که مصالحت، اینجور بگیم مصالحت میان علت و معلول در اون معالیلی است که در مرتبه ذات وجود دارن، در مرتبه ذات علت وجود دارن، که البته اون علت میتونه علت فاعلی باشه. اما اگر مجرد دوام شیء به شیء دیگر باشه بدون اینکه در مرتبه ذات ذات اون شیء دیگر وجود داشته باشه، اینجا وجهی برای یک جامعه واهوی وجود نداره. فرمایند و سر و فی ذالک، سر این هست که ان الاثار القائمه به مؤثراتها لیست الا اعراضا قائمه به موضوعاتها. این آثاری که قائم مؤثراتند در واقع اعراضی هستند که قائمه به موضوعاتشون هستند، که الحراره به نار، مثل قیام حرارت به آتش، و که الحلاوه به العسل، مثل قیام حلاوت و شیرینی به عسل. خب و لیس العرض فی مرتبه ذات موضوعه و مترشحن من مقام ذاته. عرض در مرتبه ذات موضوع که وجود نداره، مترشح از مقام ذات او نیست. عرض شؤون او مجرد قیام هست. ولیس العرض فی مرتبه ذات موضوعه و مترشحن من مقام ذات. بفرمایید که مسانخت میان علت و معلول در جایی است که اون معلول در مرتبه ذات علت وجود داشته باشه. بعد میگیم که اگر معلول واحد هست، خب معلول واحد نمیتونه در مرتبه ذات علل کثیره وجود داشته باشه. ولیس العرض فی مرتبه ذات موضوعه و مترشح من مقام ذاته، حتی یقال، تا اینکه اینجوری گفته بشه که ان الحلاوه مثلا اذا کانت فی مرتبه ذات الاصل فهیسیت ذات الاصل حقیقت الحلاوه و حقیقت ذات سکر حیثیت الحلاوه فلا بد من جامع ذاتی بین الاصل و سکر. این چنین نیست. تا این مطلب بگیم که بله، اگر شیرینی در مرتبه ذات اصل وجود داره و این شیرینی در مرتبه ذات سکر هم وجود داره، پس این شیرینی اگر در مرتبه ذات هر دو وجود داره، باید یک جامع ذاتی میان اون اصل و سکر وجود داشته باشه. جامع ذاتی همون جامع ماهوی است که در متن فرمودن. این چه نیست. بنابراین و اذا لم یکن الحلاوه فی مرتبه ذات الحلو بل قائمه بها، اگر چنین شد فقط مجرد قیام هست، فلا موجب لندراج الحلاوه و الاصل تحت جامع ذاتی. اینجا مسانختی میان اثر و مؤثر بدین معنا که تحت جامع ذاتی باشن موجبی برای این مسانخت نیست. چه برسه به اینکه مسانخت میان اون علل کثیره باشه و اون علل کثیره تحت یک جامع ذاتی باشن. خود اثر و مؤثر لازم نیست تحت یک جامع ذاتی و جامع ماهوی باشن. حالا چه برسه میانه این مؤثر ها. فلا موجب لندراج الحلاوه و العسل تحت جامع ذاتی فضلا عن العسل و السکر المتناسبین بالعرض، که در واقع تناسبشون تناسب بالعرضه و اون چیزی که متناسبین هستن اثر و مؤثر هست. متناسبین به ذات اون حلاوت و اصل هست، اصل و سکر متناسبین بالعرض هستند. فتدبره فانه حقیق به. خب این تعلیق همچنان که ملاحظه می‌فرمایید با این مسئله اصالت الماهیه هم می‌سازه. کاری با اصالت الوجود نداره. مؤثر رو همون موضوع می‌گیریم، موضوع رو همون نار رو یا مثل اصل و سکر و مانند اون می‌گیریم. کاری با اصالت الوجود نداره. ولی اون چیزی که در مت فرمودن ضرورت ان المؤثر هو الوجود، در واقع این بیان ایشون در این حاشیه تغییر منهج هست. شاید میخوان بر اساس مسلک جمهور که قائل به اصالت الماهیه هستن بر اساس او پاسخ بدند، چون سابقا همیشه فرمودن در همین جلد 2 صفحه 256 داشتن دو سطر آخر که لعل لذهاب المشهوره من الحکما و المتکلمین الى اصالت الماهیه و تعلق الجعله بها. در واقع این سر و سر رو فی ذلک نگیم سره، در واقع تغییر منهج هست. بله اون چیزی که در متن دارن همونطوری که ظاهر کسری هست، فرمان ضرورت ان المعصر هو الوجود. به هر تقدیر ایشون در متن اینجور فرمودن که ضرورت ان المعصر هو الوجود و مناسبت الاثر لمعصره لا تقتضی ان یکون هذا المقتضی و المقتضی الاخر مندرجین به حسب الماهیت تحت ماهیت اخرى. حالا بر این مطلب خودشون لا تقتضی امور وجدانی رو ذکر میکنن، میفهمن نگاه کنید الان ما اعراض رو وقتی مینگریم، خب اعراض اینها چون امور بسیطه هستن ماهیاتشون ماهیات متباینه هستن، هیچ جامعه ماهوی میان اینها وجود نداره. در حالی که همین اعراض دارای یک لازم واحد هستند، پس ملزومات متعدده دارای لازم واحده و ملزوم همونطور که تقدیم شد از کلام صدر متعلهین، ملزوم علت برای لازم هست. پس اون لازم واحد، اون لازم واحد معلول، لازم واحد نوعی معلول این علل کثیره هست. می فرمایند که الا ترا ان وجودات الاعراض مع تباین ماهیاتها، این وجودات اعراض با وجود تباین ماهیاتشون چرا تباین دارن؟ لکونه ها اجناسن عالیه، یا به خاطر اینکه اینها اجناس عالی هستن، او منتهی الیها، یا منتهی به اجناس عالیه میشن. این او منتهی الیها میتونه اشاره به مسلک های مختلف در باب اعراض باشه. خب در باب اعراض ممکنه کسی بگه عرض نسبت خودش یک عرض هست که تحت او اموری قرار داره. مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه در این نهایت الحکمه در بحث مقولات عشق مرحله ششم فصل اول اونجا داره که ثم ان جمهور المشایین الا ان مقولات عشرون و هی الجوهر و الکم و الکیف و الوز و عین و متا و الجده و الاضافه و ان یفعل و ان ینفعل. میاد تا اینجا که میفهمد و ان بعضهم، برخی از بشایین، ان المقولات اربع، به ارجاء المقولات نسبیته الى مقولت واحده فهیه، اون مقولات چارگانه میشه الجوهر و الکم و الکیف و نسبه، اون ما بقی رو در نسبت قرار دادن. و داره که و ان شیخ الاشراق ان المقولات خمسون، الجوهر و الکم و الکیف و نسبه و الحرکه. شونم اینجور داره. حالا به هر تقدیر این اعراض که ماهیاتشون متباین هست، خب این بسیط هستن دیگه، بالاخره یا جنس عالی هستن یا منتهی به جنس عالی، اینها بسیط هستن و جزء نداره تا بگیم جامعه ماهوی وجود داره. میفهمون که این اعراض که بسیط هستن مشترکتون فی لازم واحد، در یک لازم واحد مشترک هستند. و هو الحلول فی الموضوعات، و اون حلول در موضوعاته. این حلول خب یک مفهوم انتزاعیه. اینجا ممکنه این سوال پیش بیاد، خب این چطور میشه؟ خب بحث صدور واحد از کثیر چه ربطی داره؟ پاسخ این هست که خود صدر و متعلهین مثال هایی که میزنند در همین بحث صدور واحد نوعی از کثیر، میخوان بفهمن که فرقی نداره، بالاخره واحد نوعی علتش میتونه کثیر باشه. حالا چه اون واحد نوعی، ما واحد نوعی در خارج بگیریم که حسس او و جزئیات او در خارج موجودن، یا یک مفهوم انتزاعی بگیریم، این فرقی وجود نداره. مرحوم صدر المتعلهین در همون فصل 14 اینجور مثال زده که عبارت همونطور که تقدیم شد سابقا اینجور دارن: و عمل واحد و نوعی فصحیح جواز و استناده الی المتعدد که الحرارت الواقع احدا جزئیاتها بالحرکه و اخرى به شعاع و اخرى بالغضب و اخرى به ملاقات النار و دلیل المذکور غیر جار فیه و قد یکون لأشیاء کثیره لازم الواحد و لازم معلول للملزوم کیفه و تبایع الاجناس لوازم خارجیه للفصول و الجنس انما یتقوم فی الوجود بالفصل المقسم کما علمت و کذا الامکان. مثلا به امکان میزنه: بین الممکنات المختلفت الماهیات و زوجیه بین الاربعت و ستت و هما نوعان من العدد و کذا غیره ما من مراتب الازواج. کیفه و الاختلاف، خود اختلاف حکم واحد مشترک عرضی بین المختلفات و کل عرضی معلل به معروضاته. اینجور مثال زدن، پس مثال های متعددی زدن. شارح در رحیق مختوم وقتی که این نمونه ها رو ذکر می کنن می فرماین که در همون جلد 9 صفحه 14 می فرماین که علیت در مثال های یاد شده اعم از فاعلیت حقیقی و یا طبیعی نسبت به افراد یک نوع و یا سببیت نسبت به مفاهیم عرضی و انتزاعی است تعمیم داره. ازا و هول حلول، خب لازم همونطور که تصریح مرحوم صدر المتعلهین لازم معلول ملزوم هست. این یک مثال. و کذا الحلاوه، مثلا لازمون واحدون، واحدون سنخن لازم چی هست؟ وحدتش وحدت سنخی است، کثرت عددی داره، کثرت وجودی داره. لازم اون واحد و سنخن للعسل و سکر و غیره ما من دون لزوم اندراج الحلاوه و موضوعها تحت جام ماهوی، بدون اینکه نیاز باشد که این اثر و اون مؤثر تحت یک جام ماهوی باشن. شاید اون تعلیقه شماره 2 که تقدیم شد مناسب باشه، جاش اینجا باشه. حالا باید برخی نسخ طبع قدیم این نهایت درایه رو دید. پس من دون لزوم اندراج الحلاوه و موضوعها تحت جام ماهوی ولن دراج، یعنی من دون لزوم اندراج موضوعاتها، بگه اون موضوعات تحت یک جام ماهوی باشن، بل اقتضاء کل من الموضوعات لها به ذات ها، هر یک از این موضوعات، بفرمایید وجود این موضوعات اقتضاء دارن این حلاوت رو به ذاته. منطقه اقتضاء دارن عبارتی که ایشون در پاورقی فرمودن، فرمودن که این چیزی جز قیام نیست. اقتضا به نحو اینکه یک معروض معروضی باشن برای او، محل و موضوعی باشن برای او، به این معنا. بعد میفهمن که بله، نسبت به موضوعشون و این اثر رو نگاه میکنیم، خب اینجا هیچ جامعه وجود نداره. منتها یک نکته هست، میفرمایند که نعم لا یتأثر ذائقته بالحلاوه من کل شیء. اینطور هم نیست. حالا یک استدراک، حالا که ما مناسبت رو انکار کردیم، بگیم خب پس ما اگر ترشی هم خوردیم باید احساس حلاوت کنیم. آیا ما میخوایم انکار کنیم سنخیت رو؟ اصلا میفهمند نه، نعم لا یتأثر ذائقه بالحلاوه من کل شیء. حلاوت یک معلول هست، واحد نوعی. اثر او چیه؟ مؤثر او چیه؟ مؤثر او موضوعاتی هستند که به ذاتها اقتضای او رو دارند، به ذاتها اقتضای او رو دارند و همین مقدار در مناسبت کفایت میکنه. پس باید یک شیئی حلو به ذات باشه تا اون ذائقه احساس شیرینی رو بکنه. نه استدراک، خیال نکنی که ما مناسبت رو بالکل انکار کردیم. نه، لا یتأثر ذائقه بالحلاوه من کل شیء، از هر شیء متأثر نمیشه. چون سطر قبل فرمود بل اقتضاء کل من الموضوعات لها، یعنی لن حلاوه به ذاتها، شیئی که به ذاته اقتضای اون رو داشته باشه، اقتضای حلاوت رو داشته باشه. بل مما، این ذائقه متأثر میشه، مما هو حلو به ذات، به ذات شیرین باشه. و مما ینتهی الا ما به ذات، یا یک شیئی باشه که منتهی به یک حلو به ذات باشه. ولی میفهمد که این سنخیت و مناسبت به جهت یک نکته ذاتیه که گفتیم اقتضا و کل من الموضوع لها به ذاته، نه به خاطر یک جامعه ماهوی. این به ذاتها که در سطر اول فرمود، بفرمایید لا بالعرض. اگه بالعرض باشه، معناش این هستش که پس در واقع مقتضی اون جامع هست، اون قدر مشترکه. نه، فرماید کل من الموضوعات به ذاتها. چنین نیست که این اقتضا به واسطه عروض یک جامعه ماهوی باشه تا بشه بالعرض، بلکه به ذاتها هست. فرماید که الا ان هذه السنخیت والمناسبت قد عرفت ان منشاها لزوم الحلاوه، این که حلاوت لازم یک اشیاء خاصه است، به حیث لا یکون استلزام اون اشیاء خاصه مر حلاوت را ان جهت اخرى غیر ذات ها. این که فرمود قد عرفتم مصدر اول 269 فرمود، بله، به حیث لا یکون استلزام حاله ها ان جهت اخرى غیر ذات ها، که استلزام این اشیاء مر اون حلاوت را به خاطر جهت دیگری غیر ذات اون باشه. حتی یجب الانتهاء الى جامع که یکون ذلک الجامع هو السبب الذات. این هم از این مطلب. بنابراین حالا بیایم در محل بحث تطبیق بدیم. اگر اطعام 60 مسکینان رو نگاه کنیم، صوم 60 یومان هم نگاه کنیم، خب میتونیم بگیم اینها نسبت به اون غرض واحد نوعی به مثابه عسل و سکر هستند نسبت به حلاوت. عسل و سکر اینها یک جامعه ماهوی، نه میان عسل و سکر هست و نه میان اون حلاوت و این عسل، یا اون حلاوت و این سکر هست، هیچ جامعه. بله این عسل و سکر به ذاتها، یعنی بدون یک جامعه ماهوی اقتضا دارند، اقتضا دارند. خب بگیم اطعام 60 مسکینن و صوم ستین یومان هم همینطوره. اون غرض واحد نوعی به مثابه اون حلاوت اطعام ستین مسکینن، صوم ستین یومان به مثابه اصل و سکر هست بدون نیاز به جامعه ماهوری. خب فرمان که فلیکن الغرض لازم لوجود صوم، اینجا تعبیر وجود داره چون مؤثر همون وجوده، غرضی که لازم وجود صوم و اتق و اطعام هست فلیکن کذالک. یعنی چی چنین باشه؟ یعنی این صوم و اتق و اطعام به ذاته اقتضای اون لازم رو داشته باشه بدون وجود جامعه ماهوی، چون مؤثر اول وجود هست، ذات این به ذاته اقتضای اون رو داره. البته و این کانه، اون وقت نفس ما نظیر اون زائقه میشه، متأثر میشود به یک ارزم به حضور شما حلو و به ذات، به یک فعلی که به ذات اقتضای اون غرض رو داره. و این کانه تأثر نفس مثلا او محلون آخر به ذالک الاثر القائم بها، اگرچه تأثر نفس به اون اثری که قائم به نفس هست و قیامش به نفس، قیام عرض به موضوع هست، حالا بنابر انکار حرکت جوهری مثلا و مانند اون بحثایی که در حکمت هست، این تأثیر به لحاظ چیه؟ به لحاظ قیام الاثر الخاص به مؤثرات خاصه، مؤثرات مخصوصه، به مؤثرات مخصوصه، مؤثرات مخصوصه داریم، این فعل صوم و اتق و اطعام دارای اثر خاص هست، اون اثر خاص و غرض واحد او یک نسبتی با این اثری که در نفس حاصل شده یک نسبتی داره، مثل اینکه اون طعمی که ما از شیرینی احساس میکنیم به خاطر اون مسانختی است که میان اون طعم حاصل شده در زبان ما با اون مزه شیرینی هست، که این مزه شیرینی عرضی است قائم به اصل و سکر شکر. از نامی فرمانند که بله الا انها زل معنا، این معنا لا یستدعی انتها الاثر قائم به صوم و الاتق و الاطعام الا جامع بین الافعال الثلاثه، بین این سه نیاز نداره. و این کان بله و این کان تأثر المحله، یعنی نفس ما مثلا به ذالک الاثر، اون اثری که قائم به نفس هست، من تلک الافعال، به خاطر چی باشه اون تأثر محل، به خاطر چی باشه؟ به سنخیت و المناسبه بین الاثر القائم بالمحل و الغرض القائم به تلک الافعال باشه، به خاطر اون سنخیت و مناسبتی که میان اثر قائم به محل یعنی قائم به نفس و غرض قائم افعال باشه. اون افعال دارای اثری هستن که اون اثر مناسبت داره با یک اثری در نفس انسانی، چه اینکه عسل و شکر دارای اون حلاوت هستن که اون حلاوت مناسبت داره با اون اثری که ذائقه متأثر به اون اثر میشه. هم از این مطلب. الحمدلله رب العالمین.